یادآوری میکنم که رادیو آزادی را میشنوید. آل هم نوبت رسیده به نشر مجله فرهنگی رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های محترم رادیو آزادی. در برنامه امروزی افزون بر اخبار فرهنگی هفته گذشته سخن هفته را داریم در مورد روز بین المللی محو خشونت علیه زن، که این مسئله در این اواخر در کشور ما زیاد تجربه شد و با تأثیر پذیری از رسوم ناپسند جان ده ها زن و دختر را گرفت و این روند تا هنوز ادامه دارد. اسماعیل اکبر نویسنده و مبارز نستو درگذشت و در مورد کارهای سیاسی و فرهنگی او یادکردهای شماری از نویسنده ها و شعرا را در سایت ها و صحبت های ایشان با خود را داریم. گزارش فرهنگی از جشنواره موسیقی زبانهای محلی که در چهارشنبه گذشته در تالار رادیو تلویزیون ملی افغانستان به اشتراک هنرمندان ازبک، ترکمن، بلوچ، نورستانی و پشه‌ای در حضور داشته وزیر سرحدات و اقوام قبایل و شماری از نمایندگان مردم در پارلمان و علاقمندان موسیقی در فضای پر از سرور تدبیر یافته بود. یاد خیری از پوهان میر حسین شاه استاد و رئیس فاکولته ادبیات پوهنتون کابل که در سال روان 90 ساله شدند. گفت و شنود با یک مبتکر کتابخانی با عظمت کتابازی، جوانی که در ولایت پکتیکا کتابهای خود را به طور رایگان از طریق کتابخانه های مکاتب در اختیار شاگردان و علاقمندان کتاب میگذارد و بعد از مطالعه آنها را دوباره جمع و کتاب جدید را در اختیار آنها قرار میدهد و اگر فرصت بود موسیقی. اما قبل از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیب زاده.
دوره تازه تلاش های اداره محلی به خاطر شمولیت هرات در فهرست میراث‌های فرهنگی با استقبال شهروندان و فرهنگیان مواجه شده است. مسئولان اداره محلی میگویند به خاطر تحقق پیش‌شرط‌های یونسکو در امر شمولیت هرات در فهرست میراث‌های جهانی تلاش می‌نماید. محمد آصف رحیمی ولی هرات میگوید مجموعه مصلای هرات یکی از ساحات با ارزش تاریخی است که تلاش‌های مشترک دولت افغانستان و یونسکو به خاطر مرمت و بسازیان جریان دارد. به گفته والی هرات با تحقق برخی پیش‌شرط‌های یونسکو از جمله حفظ اصالت‌های فرهنگی، بناهای تاریخی و شمول مجموعه مصلا، امیدواری به خاطر شمولیت هرات در لیست میراث‌های جهانی افزایش یافته است. شهر هرات از چند سال بدین سو نامزد شمولیت در فهرست میراث‌های جهانی میباشد، ولی به دلیل عدم تحقق پیش‌شرط‌های یونسکو این کار به تأخیر افتاده است. سه‌شنبه گذشته سیمینار آموزشی و معلوماتی در ارتباط میراث‌های فرهنگی و آبدات تاریخی کشور از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ در مرکز بین‌المللی برگزار گردید. با گزارش آژانس باختر، در این سیمینار دکتر کمال سادات، معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، پیرامون حفظ میراث‌های فرهنگی صحبت نموده گفت آبدات تاریخی و میراث‌های فرهنگی کشور مدارسی هستند که هویت تاریخی و فرهنگی افغانستان را بیان می کند. وی با اشاره به موجودیت آمار آبدات گران در کشور گفت که موجودیت چنین آثار در جلب گردشگران و رشد صنعت گردشگری نهایت مهم است. معین امور جوانان همچنان از اقدامات وزارت اطلاعات و فرهنگ در حفظ و حراست از آبدات و میراث‌های فرهنگی در کشور یاد کرد. در اخیر فیلم مستند از آبدات و میراث‌های فرهنگی کشور به نمایش گذاشته شد.
you
با دوشنبه گذشته اسماعیل اکبر نویسنده و مبارز سیاسی جهان فانی را ودا گفت. از آثار منتشر شده اسماعیل اکبر افزون بر ده ها مقاله و رساله در مورد مسائل سیاسی، فرهنگی و تاریخی کشور کتاب تحت عنوان فصل آخر می باشد. با در جریان همین برنامه در مورد این نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی یاد خیر خواهیم داشت.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در هفته که گذشت باز تقبیه خشونت علیه زنان بالا گرفته و یکی از این روزها به نام روز جهانی محو خشونت علیه زنان بود. در سالهای اخیر در کشور ما با جسارت شماری از نهادهای مدنی و مبارزه با خشونت علیه زن تا حدودی دقت مردان و زنان خودسانسور را جلب نموده و خشونتهایی که از قرنها بدین سو بر زنان جاری بود برجسته و گویا آنچه در کتاب مقدس ما قرآن کریم به حقوق زن اشاره شده بعد از حدود 1400 سال با آن توجه نسبی صورت گرفته و مردم عوام هم از طریق رسانه ها و نشر حوادث خشونت باری که دیدن آن موی بر اندام انسان راست می سازد کم کم درک نمودن که زن هم مادر، خواهر و بالاخره یک انسان و چون مرد مالک حقوقی مشخص بوده. اگرچه همچو قوانین و دانستن حقوق غیر از خود مفهوم چندانی نزد این طایفه ندارد، به هر حالی دقت به همچو قضایا از سوی مردان و زنان ناآگاه خود موفقیت نسبی است. اگرچه شماری این گونه ها حرمت به زن را گویا گناه می دانند و با باور آنها زن از الستو بربکم چون این حقیر با تقصیر آفریده شده و زن را باید زد. با باور منی که مال بیشتر از 6 دهه هستم چنان خشونت های پنهانی بالای زنان را در گذشته و دور و نزدیک هم زیاد مشاهده کردم که صد دریغ تکنولوژی امروزی در آن ایام نبود و اگر نه مشاهده تکراری آن انسان را به جاده جنون می کشان. اما جان سخن در اینجاست که با دیدن صحنه های اسفبار خشونت های گوناگون مرگبار که ده ها مراتبه از تیل داغ ها، ناخون کشی ها و زیر سنگ ماندن در گذشته بدتر است، هنوز هم شماری از مردان از مرکب جهالت خود فرو نمی آیند و بر کلام خدا و بندگانش اهمیتی قائل نیستند و مغایر حکم وجدان قانون مختص به خود را عملی می نمایند. زن را می کوبند تا به اصطلاح عوام روغن چشم عروس و دخترانشان را بچینند. زن را می زنند تا غرور مردانه خود را به سایرین برملا سازند. مردی را در زدن و ظلم غیر قابل تحمل بالای زن خلاصه می دانند. اما اگر دقت شود در داورتر اینها چنین خواهد بود که شماری از زنان نیز تشریف دارند که به این نوع مرد سالاری چنان تن در دادند که این حیات مملو از خشونت را گویا نعوذ بالله حکم خدا می دانند و در رگ رگشان این ودیعه جاری است که از ازل زن مظلوم آفریده شده است و نباید جسارت کرد. وای، پیوند از این نود خیلی گران تمام خواهد شد که زن با این اعتقاد بالای خود خشونت روا دارد. اما به گفته فردوسی بزرگ یک بار هم نمیگویند که اگر مایه زندگی بندگی است 200 بار مردن بی از زندگی است. و یزدان اگر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
محمد اسماعیل اکبر یکی از پیشکسوتان عرصه فرهنگ و ادب افغانستان درگذشت. او یکی از مبارزان سرشناس در برابر رژیم‌های استبدادی و ایدئولوژیک بود. اسماعیل اکبر در سال 1330 در قریه حیدرآباد ولسوالی آقچه جوزجان متولد گردیده، بعد از سپری کردن دوره آموزش و طور پیوسته به فعالیت‌های روزنامه‌نگاری، روشنفکری و سیاسی پرداخته است. شماری از نویسنده‌ها بعد از وفات او نوشتند اسماعیل اکبر از جمله کسانی بود که از دهه 50 هجری فعالیت‌های روشنفکری داشت و در برابر استبداد و تهجر مبارزه کرده و تا آخرین سال‌های عمرش متعهدانه با آرمان‌های روشنفکری زیست و فعالیت نمود. شاعر معاصر پرتو نادری که از دوستان قریب مرحوم اکبر بود، پیرامون حیات فرهنگی و سیاسی ایشان و کارهای وی به همکارم جاوید فیضی چنین گفته است:
به نظر ما مرگ اسماعیل اکبر باعث یک روشن فکر و باعث یک کسی که در جنبش‌های سیاسی افغانستان به صورت بالفعل سهم داشت، یک ضایعه بزرگ سیاسی فرهنگی برای افغانستان است. البته در سال‌های اخیر اسماعیل اکبر بیشتر مصروف کارهای فرهنگی بود و یکی از کارهای بسیار به نظر ما مفید و سودمندش همی بود که خاطرات خود را از جنبش‌های سیاسی افغانستان از دهه 50 به این طرف که خودش به گونه منهمک بوده با این جنبش‌ها می‌نویشت و به صورت بخش بخش در رسانه‌های برقی به نشر می‌رساند که می‌تواند برای تاریخ نویسی افغانستان بسیار سودمند باشد.
در سالهای مهاجرت و بعد از آن اسماعیل اکبر از طریق مصاحبه‌ها با رادیوهای بین‌المللی نقطه نظرهای خود را درباره برقراری صلح عادلانه از طریق تشکیل یک جبهه سوم یا خط سوم طرح و تبلیغ کرد که اثرات قابل توجهی در میان اهل فرهنگ و جوانان داشت. شاعر و نویسنده معاصر محب بارش همزمانی با اسماعیل اکبر یار و همسنگر در حلقه روشنفکری بود. بارش خاطرات زیادی از دوران مهاجرت با وی دارد و به باور وی یکی از خصوصیت‌های فردی اسماعیل اکبر علاقه به کتاب بود که بارش از وی چنین یادهانی دارد:
روح اسماعیل اکبر شاد در دهه 50 بود، وقتی که شماری از یاران هم فکر زندانی بودند. از همون وقت ما با جناب اسماعیل اکبر آشنا شدم و آشنا بودم، چون هر پنجشنبه من میرفتم، من فقط با دیدار میرفتم و با آموختن، اما جناب اسماعیل اکبر بر اونها کتاب می آورد و بعدها بسیار در نشست ها و در طول زندگی با هم آشنا شده. مردی بود که در فلسفه وقوف داشت، جز کتاب هیچ چیز از خود به یادگار نگذاشت، حتی بدترین لحظه های زندگی را با خانواده خود گذاشتن، اما خواندن کتاب، توصیه خواندن کتاب به کسی از یاد نبرد و یکی از چهره هایی بود که ای کاش از افغانستان نمی بود، از یک جای دیگه می بود که ارزش می فهمیدن. ای با کتاب آمد، همراه با کتاب رفت و ودیعه و یادگارش به فرزنداش کتاب و کتاب خواندن و زندگی رو درک کردن بوده. روان شاد.
سال 1369 از او نوشته‌ها و مقالاتی در نشریات و هفته‌نامه‌های افغانستان به نشر رسیده و در این نوشته‌ها آقای اکبر به رویکرد اصلاحات در سیاست و دیدگاه‌های روشنفکری پرداخته است. جناب اکبر در دوره حکومت دکتر نجیب در کابل مدتی به عنوان مدیر مسئول هفته‌نامه صلح کار کرد و بعد با مجله وطن همکاری داشته و پس از آن برای 2 سال مسئولیت جریده ندای اسلام را پیش برده است. با به وجود آمدن جنگ‌های داخلی، اسماعیل اکبر با خانواده‌اش در مزار شریف رفت و در آنجا فعالیت‌های روزنامه‌نگاری و روشنفکری نمود. بعد از آن که مزار شریف در کنترل طالبان قرار گرفت، اسماعیل اکبر با خانواده‌اش در پاکستان مهاجر شد و در آنجا نیز فعالیت فرهنگی و روشنفکری را انجام داد و با همکاری نویسندگان نشریه صدای امروز را منتشر کرد. از آثار منتشر شده اسماعیل اکبر افزون به ده ها مقاله و رساله در مورد مسائل سیاسی، فرهنگی و تاریخی کشور کتابی تحت عنوان فصل آخر نیز به نشر رسید. پرتو نادری در مورد کارهای اخیر اسماعیل اکبر این گفته ها را داشت.
کارهای اخیرش همین کارهای خاطره نویسیش است که البته خاطره سیاسی تاریخی در افغانستان است. مردی بود که بیشتر میخواند و کمتر مینوشت، یعنی در مورد ادبیات و شعر صاحب نظر بود، یعنی با یک بینش بسیار ژرف به طرف ادبیات نگاه میکرد و دریافتهای خود را از ادبیات و اینکه ادبیات چی وظیفه در یک جامعه میتونه داشته باشه و شعر در یک جامعه مثل افغانستان چگونه باشه در سخنرانیهاش و در نشستهاش میدیدیم بسیار آگاهی ژرفی داشت. ولی من امیدوار هستم که این خاطرات یزی به صورت یک کتاب چاپ شود که خیلی مفید است، یعنی خاطره نویسی سیاسی و سیاسی اجتماعی میتونه مواد بسیار مفیدی برای تاریخ نویسی باشد در آینده.
مرحوم استاد اکبر بعد از تشکیل حکومت موقت در سال 1380 دوباره همراه با خانواده و فرزندانش به کابل آمد و در این سالها همراه با قسیم اخگر با تشکیل جلسات روشنفکری با مؤسسین و فعالیت‌های روشنفکری ادامه داد که یکی از پربارترین فعالیت‌های او می باشد. سرگذشت به چشمدیدهای اسماعیل اکبر یکی از کارهای خیلی ارزنده در روزهای اخیر حیات وی بود که چشمدیدهای خود از روند مبارزات روشنفکری و نهادهای سیاسی و افراد منسوب به آن و سرگذشت سیاستهای خرد و بزرگ در قریه و قصبات شمال افغانستان و اعمال و اعمال حکام خشونتزا را برملا می ساخت که به نظر من تا بیش از 15 بخش از آن از طریق فیسبوک به نشر رسید و این کار بعد از وفات وی ناتمام ماند. اما مرحوم اسماعیل اکبر با این خاطره نگاری جریانات سیاسی و فرهنگی دوره مبارزاتش را مستند ساخت. یکی از دوستانش نوشت از یادگارهای روشنفکری اسماعیل اکبر الگوی زندگی روشنفکرانه و خانوادگی است که توانست دختران خیش را در سخت‌ترین شرایط به عنوان نسل روشنفکر پس از خودش تربیت نماید. اسماعیل اکبر به روز دوشنبه 9 قوس سال 1394 مطابق 30 نوامبر سال 2015 میلادی با تکلیف نفستنگی در کابل درگذشت. روحش شاد باد. هفته قبل رادیو تلویزیون ملی افغانستان به یک ابتکار بزرگی دست زد و جشنواره موسیقی محلی 5 زبان ازبکی، ترکمنی، بلوچی، نورستانی و پشه‌ای را برگزار کرد. در این فستیوال موسیقی هنرمندان محلی از 9 ولایت افغانستان اشتراک نموده سرودهای شاد و ترانه‌های فولکلوری که خود را اجرا نمودند. این فستیوال که بیش از 2 ماه آمادگی با آن اتخاذ شده بود در حضور شماری از مقام‌های حکومتی، نماینده‌های مردم در پارلمان و علاقمندان موسیقی محلی اجرا شد و تعدادی از مسئولین حکومت و گردانندگان این برنامه در آغاز سخنرانی کردند. ابتدا زرین انزور رئیس عمومی رادیو تلویزیون ملی افغانستان با ابراز سپاس از دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری و وزارت سرحدات و اقوام قبایل افغانستان و حاجی محمد پیرزاده که مساعدت مالی به این فستیوال نموده بودند ابراز قدردانی نمود و تدویر همچو جشنواره ها را از مکلفیت های نهادهای زیرب دانست. بعدن پیام مستر جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور از سوی سید حمید سادات مشاور اقتصادی قرائت شد. در این فستیوال گلاب منگل وزیر سرحدات و اقوام قبایل افغانستان گفت این فستیوال در نگهداری ارزش‌های فرهنگی کشور و تحکیم وحدت ملی مؤثریت خود را دارد. آقای منگل در ادامه چنین گفت:
این فستیوال باشکوه از یک جهت پیام همدلی، همبستگی و اتحاد ملت ما را با خود دارد و از جهت دیگر در حفظ ارزش‌های فرهنگی اقوام مختلف کشور یک گام ارزشمند و قابل قدر است، چون پارچه‌های هنری آن در آرشیف غنی رادیو تلویزیون ملی ایمان حفظ خواهد شد که برای آیندگان به حیث یک میراث گرانبهای هنری مورد استفاده خواهد بود. شما با گرد آمدنتان در این تالار به صراحت پیام می دهید که ما یک ملت واحد و بیدار هستیم که هنر و ارزش‌های فرهنگی خودمان را عرض می دهیم. شما با دشمنان سرزمینمان نشان می دهید که جنگ‌های تحمیلی و دسته‌های آنها نمی توانند زندگی و سرور را از این ملت بگیرند.
عبدالغنی مدقق رئیس نشرات رادیو تلویزیون ملی که این فستیوال مرهون ابتکار و زحمات چند ماهه وی بود، در یک صحبت اختصاصی در مورد انگیزه تدویر این جشنواره و برنامه های رادیو تلویزیون به این پنج زبان بر رادیو آزادی گفت:
رادیو تلویزیون ملی افغانستان هم در رادیو هم در تلویزیون ما به پنج زبان نشرات داریم که ازبکی، ترکمنی، پشه‌ای، نورستانی و بلوچی. در این بخش حتما شنیدین و دیدین که در برنامه مختلف مسائل فرهنگی، دینی، اجتماعی، خبری نشرات داشتیم. ما مدت تقریبا دو ماه میشه که بایس رئیس نشرات تلویزیون مقرر شدیم و اولین کارایی که بود یک فستیوال اطفال یتیم برگزار کرده بودیم در هفته گذشته. و یکی از کارهایی که همین فستیوال که میبینین تقریبا آرزوی 5 ساله 10 ساله ما بوده که یک فستیوال بر این 5 زبان ما باید دایر کنیم در رادیو تلویزیون ملی و در تالار. سر از این فستیوال تقریبا دو ماه میشه که کار کردیم. تقریبا 9 ولایت کشور که از فاریاب، جوزجان، سرپل، نیمروز، نورستان، لغمان، جلال آباد و از تخار هنرمندا دعوت کردیم سر فستیوال کار کردیم. یک سرود بسیار عالی که در شروع شنیدین میشه برای شنونده واسه کمی نشرام کنین، میشه کا میشه براتون بتم سرود فستیوال پنج زبانه رو جور کرده بودیم. فقط هدف از فستیوال بر رشد می فرهنگ، برای عنانات مردم ما و شما، برای می وحدت ملی ما که در بخش زبانه رسمی ما که پشتو و دری است، در پنج زبان دیگه که نشرات داریم و در افغانستان رایج است. هدف از این بود که فقط برای زیام یک خدمت شده باشه که خدمت کمی که در می دایر شدن فستیوال است.
خیلی ممنون.
شکر.
فستیوال با اجرای کنسرت هنرمندان به پایان رسید.
سن سن جانم سن بابا میوتی مسکنم سن سنم سن سن جانم سن بابا میوتی مسکنم سن آنم توکن وطنم سن افغانستان افغانستان آنم شاکر وطنم منی جان منی وان وطنم افغانستان وطنم افغانستان
بیه بیه دارم درلی درلی بارم بتین هر قم قوانده بتین هر قم قوانده و افغانستان وطنم
هر کس آئی وطن ایم کشمیر تا هر کس آئی وطن ایم کشمیر تا.
عظمت کتوازی یک جوان کتاب فروش در ولایت پکتیکا به هدف جلب جوانان به مطالعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی به یک ابتکار تازه دست زده. این کار در شرایط کنونی که فرهنگ کتابخوانی به پایین ترین سطح خود رسیده کاری بس ارزنده است. کتوازی میگوید کتاب‌های متنوع در بخش‌های مختلف را در عین حال که می‌فروشد در کتابخانه‌های مکاتب به طور رایگان در اختیار شاگردان و علاقمندان کتاب می‌گذارد و بعد از مطالعه از طریق سیستم مروج توزیع در کتابخانه‌ها آن را جمع‌آوری و مجدداً کتب جدید را به علاقمندان مطالعه توضیح می کند. همکارم اجمل تورمان صحبتی با عظمت کتوازی انجام داده و از او در مورد برنامه توضیح کتاب به اهل مطالعه پرسیده که با صدای کتوازی آغاز می شود.
این برنامه یک برنامه شخصی است، از طریق اندیوالای ما کتابا را جمع شد، از طریق فیسبوک ما اعلان کردیم، کتابا را جمع کردیم. یک کتابتونی اما به نام غازی عدی در ولایت پکتیکا ولسوالی خیرکوت جور کردیم. اونجا کتابای زیاد است برای مطالعه. علی ما برای لیسا و مکتبا کتابا بردیم در موتر شخصی، اونجا برای شاگردا و استادا کتاب دادیم، او کتاب را خوش کدی برای او سفت کدیم او برد.
این کتاب را که شما میبرین برای متعلمین توضیح میکنین یا برای محصلین که بخوانن، مصارف هم داره، مثلا مصارف ترانسپورتیشن و دیگه مصارف، این مصارف کی میده؟ آیا شما از جیب خود میتین یا کدام مرجی است که این مصارف را میپردازه؟
تحفیل این مصارف ما از جیب خود دا کدیم. آلی ما در فیسبوک اعلان کردیم که اندیوالا یا دیگه کسا یا شرکتا یا تجاره کمک بکنه، ما باز میتونیم که برای ولسوالای دیگه روان کردیم. علی خو ما مصرف از جیب خود دادیم.
اگر بگوین که در این کار کی همراهتان است، تناسین یا دیگه دوستایتان، دیگه همکارایتان هم همراهتان است؟
اون وقت کتابخانه که ما جور کردیم، اون وقت اندیوالا یک سازمان مدنی بود. کتیما وقت که اون سازمان از طرف طالبان تهدید شد، اندیوالا از ما دوری کرد. خب بازم یک چند نفر اندیوالا است.
هدف تان از این راه‌اندازی برنامه چی است؟
هدف ما آگاهی عامه بود، مردم به کتاب خواندن علاقه پیدا کنه. در جامعه ما علی فرهنگ مطالعه رایج نیست، ما میخواهیم که فرهنگ مطالعه رایج کنیم و مردم بتوانه مطالعه بکنه، از طریق مطالعه برای کشور و جامعه خود خدمت بکنه.
شنونده های محترم، برنامه مجله آزادی در همین جا با پایان رسید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.